بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان، و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه سنگرنشینان علم و ایمان. قبل از آنی که وارد به اصل مطلب بشیم، خب عنایت دارید از رسانه های جهانی اظهار نظرهای بعضی مسئولین امریکا یا اسرائیل میگویند که ما شگفت زده شدیم، تعجب کردیم. از چه تعجب کردید؟ از این که بعد از نزدیک یک سال و نیم اهداف تعیین شده ما هیچ کدوم به دست نیومد و نتیجتاً به پیروزی حماس منجر شد. چه تجربه؟ بله، این اگر یه مقدار بازش کنیم تعجب های دیگه هم همراهشه. با این که جنگ تنها صهیونیستا علیه فلسطین و غزه نبود، یه جنگ بین المللی بود علیه حماس. حماس یه کشور که نیست که. من اون دوران رو بخاطر میدم که کشورهای عربی با اسرائیل روبرو شدند، ظرف 6 روز همشون شکست خوردن. دوران جمال عبدالناصر. حماس که یک کشوری نیست، یک گروه، یک جمعیت محدوده. اما در مقابل آمریکا بود، انگلیس بود، آلمان بود، فرانسه بود، عربای منطقه بودند. یک حمله گسترده از هر جهت تنظیم کردند که باید حماس از بین برود. حماس از بین رفت. جمعیت فعال حماس اینا 40,000 نفر بودن. حالا چی شد؟ 60,000 نفر دیگه هم به اینا اضافه شد، شدن 100,000. از من رفتن؟ امام فرمود به استعمارگرها بکشید ما را. این همه ترور و این همه بالاخره مبارزه با اسلام و مسلمین و علما و حوزه و مردم متدین فرمود بکشید ما را، هر چه ما را بیشتر بکشید مردم بیدارتر میشن. حماس از 40,000 نفر به 100,000 نفر ارتقا یافت. خب یه مسئله ایست که خودشون میگن ما شگفت زده شدیم، چه شد؟ خب این اضافه کنید که این جنگ بین المللی علیه غزه، علیه فلسطین، امکاناتشون چی بود؟ اونا که همه چیز اونجا هست و با نیروی هوایی که آزادانه میرفت هر روز مردم و زن و بچه و بیمارستان و مسجد و خانه های مسکونه مردم و خبرنامه همه چیز فرق نمیکنه، یک سال و نیم اینا فقط بمباران میکردن. اینا که هواپیما نداشتن، که اینها که نیرو هوایی نداشتن، نیرو هوایی نداشتن، پدافند هم نداشتن، یعنی او آزادانه اینا رو اضافه کنید جای تعجب هست یا نیست؟ خیلی جای تعجبه. چه شد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله. حالا یه چیز دیگه یاره که باز از یه تعجبش بیشتره، او چیه؟ او این است که از اول شروع این جنگ علیه فلسطین، این جنگ مجهز، آقا رهبر حکیم انقلاب بارها در گوش شما هم خواهد بود، هر وقت اظهار نظره بود آقا می فرمود قطعا فلسطین پیروز است. بابا اینکه نمیشد یک حرفی رو ایطوری ساده تصور کرد، یعنی چه؟ البته ما آماری داریم از فرمایشات آقا در حوادث قبل، در حوادث قبل که هر جا آقا فرمودن همون شد و آماری داریم در جهت. اما فرق این با اونا این است که این یک سال و نیم طول کشید در حالی که هر روز ابتکار عمل از جهت نظامی و قتل و کشتار و تخریب و اینها دست اونا بود و امام فرمود که قطعا فلسطین پیروز است. این خیلی مای تعجبه. پیداست که این فرمایشات رو جز در ارتباط با عالم معنی هیچ توجیه دیگه نداره. خب این از جهت شگفت بودن این مسئله. یه مسئله دیگر هم حتما باید زمیمش کنیم. مسئله دیگر هم زمیمش کنیم. او چیه؟ خب این جریانی بود که شد، اما از اون چی که باید بشود چیست؟ این مال اونا بود، اون چی که باید بشود مال من و شماست. او چیه؟ او این است که این تابلو همیشه جلو چشم ما باشه. کدوم تابلو؟ و ازش درس بگیریم. یکی مسئله مقاومت که با همه نابرابر بودن اما در نهایت مقاومت پیروز است. یکی هم سستی و ذلت پذیری و تنبلی که تابلوی ارتش شکست خورده سوریه است. یه روزی که داعش با همه یال و کوپال و آمریکا و کشورهای اروپایی و غیره بالاخره حمله کردند و مقاومت شد، دیدید که چه نتیجه‌ای گرفت. اما ارتش ناجوان مردی که کشورش را، ناموسش را، حکومتش را، ارزش‌هاش را، همه‌ش را در مقابل دشمن باخت و اون مردم رو به چه حالی نشوند. مردم اعتماد داشتن به ارتششون، اما ارتش سست عنصری که همه چیز رو تسلیم و دشمن کرد. این درس ها، این تابلو با اون تابلو، این درس با این است که مقاومت، حالا شما بگو هزینش کمتره، من میگم مقاومت هزینه ندارد. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ببین ای که هزینه نیست. سیر انسان به مقام قرب و مقام عند الله، اونم در یه معامله که با خدا کرده، ای که هزینه نیست، این سرمایه گذاری است. کجاش هزینه است؟ اما اونجایی که تسلیم دشمن میشه، معلوم نیست تا چه تاریخی چه خونهایی ریخته بشه، چه حد که حرمتهایی بشه، چه حقوقی پامال بشه، چه انسانهایی ضایع بشن، چه قتلهایی انجام بشه، چه... اصلا نمیشه حسابش کرد. بنان علیه، فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر. اونا کارشون انجام دادن، غزه، فلسطین، لبنان، یمن، عراق، در عباره مقاومت کردن، افتخار آفریدن برای همیشه. اصلا معادلات بین المللی رو اصلا عوض کردن. شما عنایت دارید، چقدر باید صبر و مقاومت زیاد باشه؟ زن و بچه و کوچک و بزرگ و مریض و همه اینا در معرض بمباران باشن، یک سال و نیم اون مجاهد جهاد میکند و از اینه که بچهش، زنش، فرزندش، به هر حال بیمارش بمبارون میشه و شهید میشه، خم به ابرو نیارد. این چه صبری بود؟ فکر نمی کنم حضرت ایوب هم بیش از این حوصله کرده. این چه کار بزرگی بود اینو کردن؟ بنان علیه، معادلات دنیا رو تغییر دادن و او تغییرش به این است که روی کثرت جمعیت و روی صلاح مدرن و روی نمیدونم پولهای اونچنانی و روی نمیدونم توطئه ها و دروغ ها و خودهای اونچنانی تکیه دیگه نمیشد کرد، چون زیر یه آسمان کبود یه آدمایی هستند که بر اساس ایمانشون تا آخر و میستن و بعد با پیروزی سر در میارن. مقاومت یعنی این. اما اونا دیگه نمیتونن به صلاحشون، به جمعیتشون، به پولشون، به توطئهشون، به مکر و حیلهشون دیگه تکیه کنن، چون در این عملیات نشون داد که اون اعتبار ندارد، این اعتبار دارد. او 8 میلیون هم که آجقا فرموده، 8 میلیون از این نوع که شما ها هستید، کاملا معادلات دنیا رو تغییر میده. این درسش که انبیا دادن. خب مقدمه از المقدمه اضافه نشه. و اما مسئله ولاها و ولایت ها که بنده بسیار عاجزم که اون رو تبیین کنم، اون کجا و من کجا، چه بیان کنم؟ مگر خود علامه شهید مطهری باشد که بیاد اون رو در یک مدتی باز کند. اما اجمالش این است که اون یعنی همه چیز، ولاها و ولایت ها یعنی همه چیز. ولاء منفی بعد میشد ولاهای مثبت که میتوند شرح اینا رو بده یعنی چیه. شماها که از گوینده خیلی بهتر میدونید، و این است که من که میگم همه چیز، واقعا همه چیز است. حب و بغض یعنی دوستی و دشمنی، یعنی ولاء مثبت و این ولاء منفی. خب در روایت دارد که از امام معصوم علیه السلام سوال شد آقا مسئلتون، خب بفرمید چه مسئله؟ مسئله این است که آیا حب و بغض، آیا دوستی و دشمنی که اینا به ظاهر یه احساسند، آیا اینها هم ربطی به دین دارن؟ به صورت یه مسئله دینی بهش نگاه کنیم یا یه مسئله احساسی هستند، جای خودش دارد. آیا اینها جزئی از دین هستند؟ بعد پاسخ امام معصوم چیست؟ پاسخ امام معصوم این است که حل دین الا الحب و البغض. شما میگی اینا جزء دین هستن، اصلا تو جواب بده آیا دین غیر از حب و بغض چیز دیگر هم هست؟ یعنی چه؟ یعنی که میگه تمام مسئله اینجاست. این روایت میگه، بنده کاره این نیستم که روایت بود. حل دین، خود دین یعنی همه سرمایه ما، ما غیر از دین سرمایه نداریم. میفرماد حل دین الا الحب و البغض، دوستی و دشمن. خب ایره باز چطور بازش میکنید؟ و این است که اصلا دوستی و دشمنی چیه؟ دوستی به دشمنی چیه؟ یه مسئله احساسیش یا یه واقعیت است؟ یه واقعیت است. واقعیتش چیه؟ واقعیتش این است که تو انسانی که از مبدع به مقصد و معاد داری میری، سرمایه ای داری، هر چه و هر که، ببین، هر چه و هر که تو رو کمک کند که موفق به معاد برسی و سرمایت حفظ کنی، او میشه دوست. حالا او دوست ممکنه یه شیء باشد یا یه شخص باشد، درسته؟ مثلا عقل، صدیق و کل امرئ عقله و عدوه جهله. دوست واقعی هر کسی عقل شخصی، و دشمن واقعی که نه تنها دشمن معمولی، اعدا عدو که نفسک، بدترین دشمن، سختترین دشمن برای تو جهل تو و نفس تو است. این میشه شیء. شخص، بهترین دوستان انسان‌ها پیغمبران خدا هستند بعد از خدا، یعنی اونی که دوست واقعی است، خدا دوست واقعی شماست و خداست که برای شما جهت هدایت پیغمبران رو فرستاده، اوصیا رو فرستاده، انبیا رو فرستاده، علما رو فرستاده. خب بهترین دوست شما خداست نه ابلیس. خب اینم اضافه کنید و او این است که تمام مسئله این است که دوست و دشمن رو بشناسیم. خب ما که نمیشناسیم. میشناسیم، اگه میشناختیم، اگه دوست و دشمنمون میشناختیم، بعد از نظام مقدس جمهوری اسلامی که به فداکاری شهدا و علما و بالاخره رهبری بنیانگذار اون را افتاد، اگر ما دوست دشمن رو میشناختیم، شاید حد اکثر تا 6 ماه همه آرمان‌های انقلاب رو پیاده میکردیم. چرا نتونستیم چیز کنیم، پیاده کنیم؟ چون ما که دوست دشمن رو نشناختیم. الان میشناسیم؟ نه نمیشناسیم. حالا مثلا میخواد توی روستایی برای خودتون مسئول تعیین کنید، تو روستا شورای روستایی میخواد تعیین کنید. واقعا بر اساس کارشناسی صحیح، اونی که دوست شماست، یعنی شما را در دین شما کمک میکنه، در انقلاب شما کمک میکنه، در مقابل دشمن شما همو رو انتخاب میکنید. در روستا با هم بزرگ شدید، خب میدونید که اهل خیره که اهل شره، به که رأی میدید؟ ببین هنوز هم ما دوست دشمن و تا دوست دشمن نشناسیم، نفع و ضرر نمیشناسیم. نفع و ضرر نمیشناسیم معنیش همین است که 45 سال گذشته چه موانعی که دشمن ایجاد میکنه میبینیم دشمن ایجاد کرده، اما اونو میگیریم. دشمنه. چقدر شما افرادی دارید که هنوز سنگ انگلیس رو به سینه میزنن، سنگ آمریکا رو به سینه میزنن. دارید یا ندارید؟ چند درصد خود من به صورت خالص دوستم رو از دشمنم، نفعم رو از ضررم میشناسم؟ من که با جرأت نمیتونم حرف بگم. چرا؟ چون خودم ممحض در عقل و دین نکردم، رو هوای نفس، روی خاطر فلانی، روی نمیدونم یه دعوتی، روی یک زمان فلان، روی وعده، روی یک تهدید رنگ عوض میکنم. خب پس پیداست. ببین اینا همه برگشت به ولایت ها میکنند، حواستون هست دیگه. اون اگه بازش کنید توش همه چیز توش هست، منتها چه فایده؟ من ازش چه استفاده کردم؟ هیچ. گذشته تاریخ هم اینطور است. هر مشکلی که در این مشکل مال خود ماست. دشمن که دشمن است، بله، اما دشمن را که جری می کند؟ دشمن را که جرأت می دهد؟ دشمن را که به طمع می اندازد که نفوذ کند، بکشد، بزند، وسواس کند؟ من، تو. چرا؟ چون ولا و ولایت ها رو رعایت نکردیم. رعایت نکردیم دیگه. رعایت نکردیم. تازه سوال میگه اینو چه ربطی به دین دارد؟ خب چطور میشه توقع داشت کسانی که دوستشون رو از دشمنشون تشخیص ندند، نفعشون رو از ضررشون تشخیص بدن؟ نمیشه. بعد نتیجهش همین علافی هست، همین علافی. و الا اگر ما این کتابچه رو بازش بکردیم و خودمون رو باش تطبیق میدادیم، اینو باور کنید از دشمنان شما هیچ کاری ساخته نیست. میخواد چیکار کنه؟ او که وقتی عملی رو انجام بده، اول حالا میگه ستون پنجم به تعبیر اون جریان اسپانیایی، اسمش هر چه میخواد بگذار، نفاق بگذار، ستون پنجم بگذار، آدم جاهل نفهم بگذار، هر چه میخواد. او هر کار میخواد انجام بده در داخل یک کارشاخ کن براش درست میکند و بر اساس او ضربه میزند. این دانشمندان هستی ما را که ترور کرد؟ ایرانی ترور کرد. ایرانی؟ بله ایرانی شما کاری نداره که این مقدار پول اسرائیل بهش داد، برد اونجا آموزششم داد، گفت آقای دانشمند حسیری ایتوری ترور کن، اون آمد ترور کرد. اسرائیل جرأت داره بیا تو ایران؟ نه. اما وصلی که انجام میده؟ امریکاش هم جرأت نداره بیاد ابدا. انگلیس هم جرأت نداره، چرا؟ چون کشور مال شماست، تا شما هستیم اونو جرأت نمی کنند. اما اونا عناصری دارند که به وسیله اونا کارشون انجام میدن. اینا همه به ولا و ولایت ها برمیگردد. یعنی مشکل ما ولا و ولایت هاست. و ولایت منفی یعنی از بیگانه فاصله بگیر، از خودش، از پیامش، از نوشتهش، از آثارش فاصله بگیر، چرا؟ دشمنه. برای چه در فقه میگن کتب زلال مطالعهش حرام است مگر برای متخصص؟ یعنی چه؟ تحت عنوان ولا ولایت هاست دیگه، به جدی اون نوشته دشمنت هست، گمراهت میکند. افسوس که با این همه سرمایه ها داریم توسری میکنیم از خودمون، با ایچ کارش کنیم. دشمن وسیله خود مای کارا رو میکند. او وقت اسلام عزیز اینقدر بر اساس عدالت و حفظ حقوق بشر و در این حالی که میفرماید فاصله بگیر، در این حالی که میفرماید جهاد کن، اونهایی که باید از در جنگ وارد میشن مقاومت به خرج بده و شر دشمن رو با مقاومت از میان بردار. ان الجهاد بابون من ابواب الجنه فتحه الله لخاصت اولیائه، به به به. اما در این حال این اسلام ببینید، این خدا رو ببینید، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في دينكم ولم يخرجوكم من دياركم. کافرها، اما با شما جنگ نداره، ازش فاصله میگیرید، تحت تأثیر او و آثار او و کلام او و نوشته های او و پیام او قرار نمیگیرید، کاملا فاصله. اما در این حال خدا شما رو منع نکرده که بهش محبت نکنید. دقت میکنید؟ خدا منع نکرده از محبت به او، از عدالت نسبت به او. بهتر از این میشد؟ اون وقت در فقه میبینید که مصرف زکات با کجا مصرف زکات میشه کرد. یکی از اون جاها کیان؟ کافرین هستن که همسایه جامعه اسلامی هستن، بهش زکات میدید. رفتید کشاورزی کردید، دسترنجتون، بازویتون، حالا زکات جمع کرد به کی بدید؟ به اونی که اصلا مسلمان نیست، منتها با شما سر جنگم ندارد، منتها از بالاها، از فوق، نه اینکه دست التماس شما دراز کنید، نه، او دست نیازش میآورد، شما به او کمک میکنید. چرا که خدا همه انسان‌ها رو دوست دارد، پیغمبر همه انسان‌ها رو دوست دارد، من و شما هم باید همه انسان‌ها رو دوست بداریم. اما این انسان کافر است، کفرش رو دوست ندارید. این انسان ظالم است، دیگه ظلمش رو دوست ندارید. خدا در قرآن می‌فرماید ولا یرضا لعباده الکفر. در بخش اول خدا اونها رو به خودش اضافه میکند، بنده های من هستن، گمراهند. پیغمبرم میفرماد در این حالی که بالاخره دشمن آمده که ریشه دین خدا رو برکنه، با خدا میجنگه، حالا به هر انگیزه ای باید جهاد کند، پیغمبر باید جهاد کند و قدرت از دست کفر بگیرد که انسان‌ها رو فاسد نکند. اما در این حال پیغمبر مثل یه جراحی که پزشک جراحی میکند با دشمن خدا میجنگد، اما در این حال پیغمبر او رو دعا میکند. شما بهتر از این فرهنگی دارید؟ اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون. خدایا اینا رو هدایت بفرما. ببین که هم در آستانه بعثت نبی اکرم، عقل کل و هادی سبل و خاتم الرسل هستیم، که بالاخره باید این ولاها و ولایتها رو در این عید تا جایی که میتونیم باید بریم جلو. البته گفتم این یک کتاب جیبیست، اما کار من نیست که داره با رو صحبت کنم، خیلی داخلش مطالب عجیب و غریبی است که به صورت سلسله مراتب هر بابی رو که باز کنید باز از توش ابوابی در میاد. که خب مصادیقش هم تفکر بسیجی است، مصادیقش هم آرمان صالحین است، چون امروز دیگه شرایط پیش آمده که در این شرایط امیدواری هست، ما وعده نمیدیم، خدا هم وعده مشروط داده، علمش هم حتی خود امام زمان هم نمیدوند کی ظاهر خواهد شد، اما آرمان برای پیاده کردن تمدن اسلامی نباید فراموش بشه. برای نجات بشر، این مال یک کشور نیست. امروز 8 میلیارد جمعیت دنیا گرفتار دیوانه ها و بیشعورهایی شدن که حالا او بایدن بیشعور نگاه کنه، این دیوانه هنوز از راه رسیده یا نرسیده نسبت به کشورهای دیگه میگه خط نشون میکشه، میگه خلیج مکزیک رو باید کنیم خلیج امریکا. به به عجب قانون، طبق چه قانون؟ میگه نهر پاراما را باید کنیم نهر امریکا. عجب، میخوام معجزه کنی پیغمبری تو؟ ای چی کار اسم میکنی؟ میگه از باشد که کانادا را باید کنیم ایالت 51 امریکا. شما با این دیوانه ها هیچ قانونی ندارن. یک گرگ هار، یک سگ هار بالاخره به یه جایی میرسه، باز پابنده یه قانون طبیعت. اینا هیچی نیستند. اما اندیشه بسیجی، آرمان صالحین و اونهایی که پای این انقلاب الهی ایستادند، این دیوانه رو هوشیار خواهند کرد. چه به فکرش رسیده؟ با که رو بروست؟ معادلاتی که بر اساس مکتب الهی جلو آمده است، همه ی تشکیلات اینا رو میرزه تو زبالدان، همونطور که کرده این کار رو. و این اوهای هم که از دور میکند، امام یه تمثیل آورد که الان تمثیل شما میدونی ولی دیگه من نمیارم. امام گفت او درنده ای که میترسد و او میکند، از ترس چیکار میکند؟ دیگه بقیش من نمیگویم. انشاءالله که دیوانه ها رو هوشیار کنید، ولی برای مجهز شدن بیش از پیش به عمق فرهنگ الهی اسلامی این مکتب و این انقلاب که اسلام ماست، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، امیدواریم که بتوانید به آرمانهای انقلاب و تمدن انقلاب نزدیک بشید. ثبتکم الله بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. صلوات.